درسته؟
بله حتما، اگر تأمین اجتماعی هم باشه، تأمین اجتماعی هم این شرایط رو
رعایت
پذیرفته و رعایت میکنه، اون رو حتما از مسئولین محترم تأمین اجتماعی سوال کنید که دقیق‌تر گفته بشه. از این جهت این امکانات فراهم، فقط اون مؤسساتی که طرف قرارداد ما هستن در سایت بیمه سلامت مشخصه که کدوم مرکز با ما قرارداد داره، که احیانا اگر جایی تشریف میبرن بیمارشون رو میبرن، طرف قرارداد باشه که دیگه مبلغ پرداختیشون به حداقل.
این امکان هستش که به یک مرکزی مراجعه کنن، طرف قرارداد نباشه، مرکزی باشه که همیشه مراجعه کردن و بعد مثلا مبالغ رو بیارن مثل مدارکی.
اونو به صورت محدودتر انجام میدیم، به صورت خسارت متفرقه یا از صندوق بیماران صعب العلاج فاکتوری که تعیین میکنن، چون بیماری اوتیسم هم جزو بیماری صعب العلاج است، پرداخت میشه، ولی اون شکل دیگه نیاز به پرداخت مبلغی ندارن.
بله.
فقط فرانشیز رو میدن و محاسبه میشه به صورت الکترونیکی.
بله.
اینجا باید مبلغ رو پرداخت کنن.
بله.
تا یه گردش مالی صورت بگیره، تا اسناد تایید بشه، فاکتور رو تایید بشه، زمان میبره.
بله.
و مرسوم نیست. ما تمایل داریم که به همون صورت بره که نظارت و دقت کار هم بیشتر.
ولی از نظر محاسبه پرداختی همون 90 درصد تعریف بخش بخشی که مراجعه کردن شما باشون حساب میکنید. و آیدی تو بفرمایید که در مورد این افراد که به مؤسسات مراجعه میکنن، در مورد همه بیماران صعب العلاج و خاص به این ترتیبه؟ چون الان به هر حال فرد که مراجعه میکنه یا اون مرکز درمانی.
بله بله، ما 107 بیماری صعب العلاج، 107 گروه هستن، ممکنه تعدادشون به بالای 200 تا یا بیشتر هم برسه. مثلا میگیم بیماری عروقی، بیماری عروقی خب کلی از بیماری ها رو شامل میشه، یا بیماری متابولیک تعداد زیاد بیماری میشه. 107 گروه بیماری هستن که تحت پوشش صندوق صعب العلاج هستن. اونها تعداد زیادی، بیش از نصفش در سامانه ها بسته هاشون وارد شده، خود به خود به صورت الکترونیک دارو و خدماتی که میگیرن محاسبه میشه. یه تعدادی که هنوز بسته هاش به ما ابلاغ نشده از معاونت درمان وزارت خونه، اونها رو فاکتور هزینه شون رو میارن و توسط واحدهای استانی ما پرداخت میشن.
بله.
به حساب خود فرد. فقط نکته ای که مهمه، این بیمار باید نشاندار بشه، هرچی مثلا بیمار دیابتیکه باید بره نشاندار کنه، خب اوتیسمه نشاندار بشه، تو سامانه ها مبالغ پرداخت بشه.
این نشاندار شدن روندش بشه ترتیبه؟
نشاندار یا پزشک مربوطه میتونه فرد رو مدارکش رو بارگذاری کنه و نشاندارش کنه، یا واحدهایی که در استانها و شهرستانها هستن مدارک رو به اونا ارائه کنن، واحدهای بیمه سلامت استانها و شهرستانها، و یا معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی این کار رو میتونن برشون انجام بدن. در سامانه ها هم میتونن سامانه بیمه سلامت این رو ثبت نام کنن و اسنادشون رو بارگذاری کنن، بررسی میشه به اونها. پس هم غیر حضوری و هم حضوری امکان این هست که فرد نشاندار بشه.
یعنی این فرد دیگه با اون کد ملی نشاندار شده است، مشخصه که تو گروه خاص صعب العلاج قرار میگیره
و قرار میگیره، و محاسباتش هم دقیقاً بر اساس محاسبات بیماران صعب العلاج تا زمانی که نیاز به خدمت دارن انجام میشه.
بله. آقای دکتر، مشخص هست الان چه تعدادی نشاندار شدن در گروه اوتیسم، یا اینکه الان
آخرین آمارمون مربوط به اسفند ماه 1402 هست؟ یه تعدادی بیشتر از 2 میلیون نفر در سامانه ها ثبت شده.
2 میلیون نفر فقط مبتلایان اوتیسمه که ثبت شده؟
نه، 2 میلیون نفر بیمار صعب العلاج.
آها، کل صعب العلاج.
بله.
درست. خب خیلی سپاسگزارم. اگه در پایان موردی هست که خودتون تمایل اشاره بفرمایید، تاکید بیشتری داشته باشید، ما در خدمتتون هستیم.
نکته‌ای که عرض کنم خدمت مردم عزیز و شریفمون، بیمه سلامت میخواد چترشو گسترده تر کنه برای پوشش بیمه ای همه احاد جامعه. 5 دهک اول رو بیمه رایگان کردیم، دهک‌های دیگه هم تخفیف ویژه دولت قائل شده، دولت 13 که بتونن مثلا دهک 6 که رایگانم نیست، فقط 20% هزینه شو که از مبلغ 1500 سالانه هست فرد باشه. پس عدد و رقم بسیار ناچیزی است برای اینکه 1 سال فرد بیمه بشه. اونایی که قبلا بیمه شده ما بودن حتما بیان معتبر کنن بیمهشون رو، نیاز به خدمات درمانی و بهداشتی داشتن.
دلی.
حتما در مرکز دولتی و دانشگاهی پوشش خوبی بیمه سلامت داره انجام میده. انشالله نظام ارجاع و بحث‌های پزشکی خانواده هم جا بیفته که مسیر درستری بشه، ما بتونیم مدیریت بیشتری کنیم. و در صعب العلاج هم حتما اگر بیماری صعب العلاج دارن یا اگر نمیدونن حتی بیماریشون چیه شامل صعب العلاج بشه، میتونن از شماره 1666 ما سوال کنن.
بله،
شماره 1666 که آیا این بیماری جز صعب العلاج میشود، چی کار کنیم.
بله،
راهنمایی میشن که کجا برن و کدوم قسمت مراجعه کنن، حضوری غیر حضوری، حتما این مشکلشون رو همکاران ما حل خواهند.
ممنون آقای دکتر، براتون آرزوی روزهای خوب رو دارم و امیدوارم که این تلاش امیدوارم که واقعا جمعیت تحت پوشش بیمه ما افزایش پیدا کنه، کیفیت خدمات بیمه ما بهتر بشه. برای شما همکارتون آرزوی روزهای پرتلاش و موفق رو دارم و توفیق روز افزون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان نازنینی که همراه این لحظه ما هستید، امید به سلامتی همه شما. خدا نگهدارتون. روز جهانی قدس آخرین روز جمعه در ماه مبارک رمضان است که امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358 شمسی آن را روزی رسمی برای حمایت از مردم فلسطین دانسته و از مسلمانان جهان خواستند که برای کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آنان به هم بپیوندند.
صد و دو ثانیه با غزه.
بیانیه رسمی وزارت دفاع سوریه در ارتباط با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق. حدود ساعت 17 عصر روز دوشنبه دشمن اسرائیلی از سمت جولان اشغالی سوریه ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را مورد حمله هوایی قرار داد. این حمله منجر به تخریب کل ساختمان و شهید و مجروح شدن همه افراد داخل آن شد. سردار محمد رضا زاهدی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله جنگنده‌های صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به شهادت رسید. اکبری، سفیر ایران در سوریه:
رژیم صهیونیستی جرم و جنایت‌های زیادی علیه دیپلمات‌ها انجام داده که برخلاف کل اعراف و قوانین بین المللی است.
فریادهای تاثیرگذار پرستار فلسطینی پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل از اطراف مجتمع پزشکی اشرفا: ایمانتان را بالا ببرید، اگر با خدا باشیم رهایی ما نمی کند، پروردگار ما از همه دنیا قوی تر است. پویش مردمی لشکر قدس در فضای مجازی: همه با هم پای کار آرمان فلسطین و همراه و همدل و همصدا با مردم عزتمند و قهرمان غزه. شما هم می توانید با ثبت و انتشار دلنوشته ها، دست نوشته ها و همچنین تولید و انتشار پیام تصویری به وسیله تلفن همراه به موج مردمی حمایت از مظلومان فلسطین و کودکان و مادران ستمدیده غزه به پیوندی و اجتماع مردمی مطالبه اقدام علیه رژیم صهیونیستی شب گذشته در میدان فلسطین تهران.
غزه تنها نیست.
ای قدس، ای زادگاه شیر زنان تبار مریم، ای قدس، ای سرزمین مقدس، ای نور چشم ادیان، با حنجره ای به رسای لبک فریاد خواهم کرد. ای قدس، جمعه روز توست.
سنگ بردار و بزن این شب آویزان را، تا که برهم بزنی خواب خوش شیطان را. زندگی زیر لگدهای هیولا سخت است، رقص شیطان وسط مسجد الاقصی سخت است، کوچه هایت اگر از ابره و نیل پر است، آسمانت ولی از خشم ابابیل پر است. تیغ در دست خطرناک ترین دشخیم است، تیغ در دست خطرناک ترین دشخیم است. نوبتی باشد اگر، نوبتی باشد اگر، نوبت ابراهیم، نوبت ابراهیم.
ای قدس، قلب من سنگیست در دست تو، من در کنار تو ایستادم. ای قدس، حال ما خوب نیست، تو باور کن. همه جمعه های همه سال ها هم کفایت نمی کند برای فریاد کشیدن بر سر کسانی که تو را به زنجیر کشیدند.
ای قدس، سنبل های سبز و زیتون شاد خواهند شد
و کبوتران مهاجر باز خواهند گشت به بام های پاک تو. ای قدس،
ای قدس، ای شهری که بوی پیامبران می دهی، ای مناره آیین ها، ای سرزمین صلح و زیتون، ما با هم در کنار تو
ایستاده ایم.
قلب‌های ما سنگی در دستان تو.
در راه پیمایی روز جهانی قدس، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، ما مردم ایران همبستگی خود را با مردم فلسطین و انزجارمان را از اسرائیل به نمایش خواهیم گذاشت. به تو می اندیشم ای قدس، ای روایت ایستادگی، ای جریان همیشه پایدار مقاومت. آری، به تو که پیروز میدانی به همین زودی.
روزی پر از خیر و برکت و پر از آرامش برای همه شما همراهان عزیز آرزو می کنم و صمیمانه ممنونم از اینکه همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت. در حالی که ساعت 13:15 است، دعوت می کنم برنامه غذا سلامت زندگی رو به اتفاق بشنویم.
Thank you. غذا، سلامت، زندگی. برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان گرامی سلام. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی و مثل همیشه آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای یکایک شما همراهان گرامی. در برنامه غذا، سلامت، زندگی از طریق شماره پیامک 30102 میتونیم سوالات شما رو دریافت کنیم و در همین برنامه پاسخگوی سوالات شما باشیم. دانستنی هایی درباره جو پرک، این موضوع برنامه امروز ماست. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی هستند، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی. ضمن این که آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو داریم در این ماه عزیز به درگاه حضرت حق تعالی، سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام رو هم خدمت تک تکتون تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که پیروان راستینی باشیم برای همه اعمیتهار علیهم السلام. ما در برنامه امروز همونطوری که خدمت شما ایزون گفتم در خدمت آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی هستیم. اینجا حضور دارن در برنامه دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه. دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمدید به برنامه.
بنده هم خدمت شما و شنونده های عزیز سلام عرض می کنم، تسلیت عرض می کنم شهادت امیر مومنان نبی علیه السلام و ایام سوگواری رو، و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای همه هموطنان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم.
خواهش می کنم. آقای دکتر، موضوع برنامه امروز ما دانستنی هایی درباره جو پرک هست. در ابتدا پیرامون خود جو و محصولات مرتبط با اون توضیحاتی رو بفرمایی تا انشالله در ادامه سوالات دیگر رو مطرح کنم.
جو چهارمین محصول در بین غلات هست، یعنی بله. بعد از گندم، برنج و ذرت یکی از غلات پرمصرف جو هست. حدودا دو سوم از محصول جهانی جو برای تغذیه دام استفاده میشه. از نظر ارزش غذایی خصوصا پروتئین ها و انرژی و ویتامین های گروه بی، جو در واقع بسیار غنی هستش.
درست.
از موارد مصرف جو در تهیه مالت بسیار استفاده میشه، در پودر عصاره مالت بسیار مورد استفاده قرار میگیره و همینطور در سبوس جو فراوری شده میتونیم بگیم که ماده اولیه این کار جو هست و قابلیت استفاده فراوانی داره. در تهیه غذاها مثل سوپ‌های جو میتوانند در واقع از جو به عنوان ماده اصلی و محبوب و همینطور حائز در واقع ارزش غذایی بالا استفاده کنند.
بسیار عالی. حالا از فرایند تولید جو پرک هم برای ما صحبت بفرمایید. به چه شکل است این فرایند تولید؟
معمولا جوها رو قبل از اینکه به شکل پرک در بیارن یا فراوری سورتینگ رو روش انجام بدن، میان قبارگیری و بوجاری میکنن. بعد میان این جوها رو بخارپز میکنن و به شکل پرک در میارن. و هنگام پخت یا همون بخار پس کردن به این شکل عمل استریل کردن هم انجام میشه و این محصول فراوری شده در خط تولید جوی پرک مزیت‌های قابل توجهی هم داره و اون این هستش که قبل از اینکه به شکل پرک در بیاد و بخار پز بشه یک مرحله غبارگیری و در واقع میشه گفت بوجاری هم روش انجام میشه که خب برای مصارف انسانی از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار هستش و بسیار هم در فرمولاسیون غذاهای مختلف از جو استفاده میکنن، حتی در غذاهایی که مثل فرنی هست
بله.
میان از جو هم استفاده میکنن و بسیار هم مطلوبه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در برنامه امروز هم گزارش داریم که تقدیم حضور شنوندگان عزیزمون بکنیم، گزارش رو میشنویم و اگر نکته خاصی در اون بود در ادامه در خدمت شما هستیم تا توضیحاتتون رو بشنویم.
نیمروز بهتون بخیر باشه انشاءالله. سلام میکنم با همه شما همکاران خوبم و شنوندگان عزیز رادیو سلامت. صدای من رو در همین لحظه از یک سوپرمارکت بزرگ میشنوید. همینطور که دارم دور تا دور این مغازه رو نگاه میکنم، خب پر از اجناس مختلفه و خانومی که داشتن خرید میکردن. خانم سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
درود به شما. و حسابی داشت اجناس مختلف رو نگاه میکردید دیگه؟
بله.
خانم از جوی پرک استفاده میکنید؟
بله، برای سوپ، برای تا جایی که شنیدم مثلا میگن برای یبوست بچه ها نوزاد ها اینا خوبه، برای ریزش مو خوبه.
موقع خرید جوی پرک معمولا به چه نکاتی توجه میکنیم؟
خب اول از تو که مثلا فله‌ای نمیگیریم، مثلا بسته بندی میگیریم که یک تاریخ انقضایی داشته باشه، تاریخ تولیدی داشته باشه. مثلا اگه فله‌ای بگیریم حشره مگسی چیزی مثلا روش بشینه، خب چیز دیگه غیر بهداشتیه دیگه.
خیالتون با بسته بندی راحت تره؟
آره، تا حدودی با بسته راحت تره.
بسیار عالی، ممنونم از شما.
خیلی ممنون.
تازون سالم.
سلامت
باشید. زنده باشید. خداحافظ.
خداحافظ شما.
تشکر میکنم از خانم سارا اکبری برای ارسال گزارش و ممنونم از هموطن عزیزی که در این بخش در کنار ما بودن. نکته خاصی در گزارش بود آقای دکتر؟
خدمتتون عرض شود که من تشکر میکنم از دید عمیق شنونده های عزیز. جو معمولا خوب میدونید که سرشار از تیامین هست، آهن هست، فیبر هست.
بله.
و ترکیبات آنتی اکسیدانی خصوصا برای در واقع کنترل کردن بسیاری از بیماری ها میتواند مؤثر و مفید واقع شود، از جمله کنترل کردن دیابت نوع 2 و فشار خون و همینطور یبوست و عدم تحرکی سیستم گوارش که جو به دلیل داشتن فیبر میتونه بسیار مفید و مؤثر قلمداد بشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر. اما بپردازیم به جوی پرک و تفاوتهایی که با جوی دو سر پرک داره. توضیح می‌فرمایید؟
ببینید، جوی دو سر پرک دارای ظاهر بزرگتریه، گرده و همینطور به صورت تخت هم هست. یعنی شما این ویژگی ظاهری رو موقعی که محصول رو میرید از فروشگاه ها میخرید میبینید که یک ظاهر بزرگتری داره، گرده، تخته و این ظاهرش هم به خاطر ماهیت گیاهی خودش نیست، بلکه به خاطر فراوری هست که این شکل رو به خودش میگیره. وقتی جوهای دو سر رو بخار میدن و بعد پرس میکنن، با این عمل جوی دو سر پرکی به وجود میاد که سطح مقطع بزرگتری داره، گرده و تخت میشه. این جوها نسبت به جوی دو سر ساده یه سری مزیت هایی دارن. اولا زمان پخت این جوها، جوهای دو سر پرک نسبت به جوهای در واقع دو سر خرد شده زمان پختشون کوتاه‌تره، جذب مایعاتشون، جذب آبشون هم خیلی سریع اتفاق میفته. جوی دو سر پرک رو بیشتر تو محصولات پخته شده و در فرنی‌های صبحانه میتونن استفاده کنن. جوی دو سر نسبت به جوی معمولی درصد چربیش بالاتر، یعنی در هر 100 گرم 6.9 دهم گرم چربی داره، ولی جوی معمولی در هر 100 گرم حدودا 1.2 دهم گرم چربی داره و جوی دو سر بیشتر به صورت جوی دو سر پرک استفاده میشه. و خدمتتون عرض شود که یکی از شاید بگم پرکاربردترین غلاتی که در سطح جهان هست همین جوی دو سرپرک و جو هستش که
بیسکویت های دو سرپرک، یعنی بیسکویت هایی هم داریم که با جوی دو سرپرک تهیه میشه.
بیسکویت های رژیمی هستن، بیسکویت هایی هستن که هم چند غله هستن هم از جو تهیه میشن.
درسته.
و بیسکویت هایی هم هستن که به هر حال شرکت های مختلف، حالا من نام نمیبرم، دارن تهیه میکنن.
فیبر بالایی دارن
برای افرادی که دیابتی هستن. اینها جایگزین بسیار خوبی هستن که خب ارزش تغذیه خوبی هم داره و مورد استفاده قرار میگیره. به جای شکر هم میان از شهد خرما یا شهد توت استفاده میکنن که خب طبیعتاً درصد قند کمتری نسبت به قند ساکاروز داره.
و آیا دکتر مصرف این ماده غذایی چه خواصی برای بدن داره؟
جوی پرک عرض کردم سرشار از آهن هست، تیامین هست، فیبر هست، آنتی اکسیدان هست، خصوصا افرادی که دیابت دارن این خیلی براشون مؤثر هست. افرادی که فشار خون بالا دارن این تعدیل کننده فشار خون هست، میتونن از جو استفاده کنن.
حالا مثل خیلی از مواد غذایی دیگه که توی بازار هم به صورت فلب وجود داره هم به صورت بسته بندی، برای ما بفرمایید که شیوه مناسب نگهداری جوی پرک به چه صورت هست و بعد هم این که به صورت بسته بندی خریداری بشه یا به شکل دیگه ای در خدمتتون هستیم.
ببینید به طور کلی غلات از هجوم آفات و حشرات در امان نیستن.
درست.
یعنی طبیعتاً بخش عمده فساد در غلات همین هجوم آفات و حشرات هست. به همین دلیل نگهداری و نوع بسته‌بندی مناسب جهت حفظ ارزش غذایی غلات و جلوگیری از هجوم آفات میتونه بسیار مهم باشه. معمولاً پس از اینکه حالا جو رو یا جو دو سرپرک رو از فروشگاه میخرن، بهتر هستش که در یک ظرف بسته‌بندی بسیار تمیز و سالم نگهداری کنن، منتها در یک جای خشک و خنک و همینطور دور از تابش نور آفتاب. در کاملا باید سیل باشه، یعنی کاملا باید محکم بسته‌بندی شده باشه و اجازه ورود در واقع حشرات به داخل محتویات بسته داده نشه. اسم یکی از ویژگی‌های بسته‌بندی مناسب اینه که خاصیت محافظت کنندگی مطلوبی در مقابل عوامل خارجی نشون بده.
بله.
اگر بسته‌بندی غیر از این باشه خب طبیعتاً نقش بسته‌بندی رو از دست خواهد داد.
حالا نشانه‌های فساد این محصول چیه؟ به خصوص حالا نان‌هایی که با جوی دو سرپرک یا جوی پرک ساخته میشه، نشانه های فسادش چی میتونه باشه؟
نشانه های فساد ظاهرشه، شکلشه، به هر حال وقتی که حشره میزنه خوردگیشه، سطح نامناسبشه، بوی نامطبوعش هست و حتی یه سری الیافی در سطح خود این دانه ها به وجود میاد و حتی اینها حالت چسبندگی و گلوغه‌ای پیدا میکنن.
درسته.
و به هر حال یه سری زوائد مومانندی در بین این ذرات تشکیل میشه. خب نشون دهندش این هستش که این محصول آسیب دیده و حتی تغییر رنگی که در سطحش ایجاد میشه، تغییر شکلی که در سطحش ایجاد میشه، همه اینا نشون دهنده این هستش که آفاتی حشره‌ای در واقع در داخل این محصول رخنه کرده و باعث ایجاد این فساد شده.
این که در چه ظروفی نگهداری بشم مهم هست آقای دکتر؟
بله بله، ظروف در واقع کاملا هرمتیک باید باشه.
به چه معنا؟
غیر قابل نفوذ.
آها درست.
هم به صورت پلاستیکی هست، هم به صورت قوطی هست. هم این که حالا این قوطی هایی که خصوصا درددار هستند و دربشون بشه کاملا چفت و بست بشه و اجازه نفوذ حشرات و آفات رو